سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در افتتاحیه این نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان می تواند آتش جنگ های جدید را شعله ور سازد. در این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری های آسیای مرکزی حضور دارند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته که هیئت از بلاروس نیز به این نشست دعوت شده. شرکت کنندگان قرار است درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در این نشست گفتگو کنند. قماندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران گفته که در 6 ماه گذشته تلاش ادبای افغان برای ورود غیرقانونی به ایران 2 برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته. شجاع به رسانه‌های ایرانی گفته که در نیمه نخست سال جاری حدود 40,000 تبعه افغان انگام عبور از مرزهای ولایت خراسان رضوی بازداشت شدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 2024 حدود 19,000 نفر بوده. به گفته او تمام افراد بازداشت شده شناسایی و بلافاصله از مرز بازگردانده شدند. جایزه نوبل فیزیک سال 2025 به 3 دانشمند به نامهای جان کلارک، میشل دیورا و جان مارتینز داده شد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، این 3 دانشمند به دلیل کشف تازه‌شان در دنیای فیزیک موفق به دریافت جایزه شدند. جایزه نوبل فیزیک از سوی اکادمی سلطنتی علوم سویدن داده می شود و ارزش کلی آن 11 میلیون کرون سویدنی معادل حدود 1.2 میلیون دلار است. و تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت های 50 اوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می کنند. بازی دوم در 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار خواهد شد. این دیدارها در حال برگزار میشه که افغانستان در رقابت‌های 20 اوره یا T20 برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده بود. راشد خان کاپیتان تیم 20 اوره کرکت افغانستان اعتراف کرده بود که تیمش عملکرد خوبی نداشت و همه چشم ها حالا به میدان دوخته شده تا ببینند آیا تیم ملی افغانستان می تواند شکست های گذشته را جبران کند یا خیر. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه هفتمین نشست فرمت مسکو در مورد افغانستان امروز آغاز شد. در این نشست وزیر خارجه طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه حضور دارد. این نشست از چی اهمیت برخوردار است؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
برای نظر من بسیار تفاوت نمی کنه. ماهیت نشست مسکو یا فرمت مسکو با تجربه 6 بار قبلیش مشوره پیرامون اوضاع افغانستان و موضوع گیری کشورهای عضو این فرمت است. بعقیده من کدام تغییر من ملموس نخواهد بود.
برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوء تغذیه کودکان در افغانستان هشدار داده. یک شهروند این کشور میگوید
سوگا چه ما 3 ساله و 5 ساله است سوء تغذیه شده، آب بدنش کم شده، امیتوم همیشه این غذا نمیرسه برش.
در ادامه میشنوید که یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان به عنوان مربی تیم هندبال مالدیف تعیین شده. زبیولای اسلامیار چیگونه به این مقام رسیده؟ میگوید
و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیم.
در مسائل جهان از مراسم یاد بود از قربانیان حمله حماس به اسرائیل به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزیر خارجه حکومت طالبان گفته که برخی از طرف ها تلاش میکنند تا افغانستان را به عنوان یک تهدید برای منطقه معرفی کنند. امیرخان متقی امروز در سخنرانیش در هفتمین نشست فرمت مسکو ادعا کرد که در حال حاضر هیچ گروه تروریستی به شمول داعش در افغانستان وجود ندارد و کشورهایی که از ناامنی شکایت دارند باید مسئولیت های خود را در زمینه انجام دهند. وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحی نشست گفت که مسکو و تأسیسات نظامی کشورهای سیومی در خاک افغانستان یا کشورهای همسایه به هیچ دلیل قابل پذیرش نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در هفتمین نشست فرمت مسکو در سخنرانیش با شرکت کننده ها هرچند از کشور خاص نام نگرفت اما گفت که شماری از طرف ها تلاش میکنند که افغانستان را به عنوان تهدید به منطقه معرفی کنند. او در سخنرانی خود که حافظ یا احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان آن را روز سه شنبه 7 اکتبر در صفحه یوتیوب خود منتشر کرده گفته که با شمول داعش در حال حاضر هیچ گروه تروریستی خارجی که خاک افغانستان را با علیه کشور دیگر استفاده کند در این کشور وجود ندارد. او افزوده هر کشوری که از نامنی ها شکایت دارد باید مسئولیت خود را در این بخش انجام بدهد.
زپدیر تاسف سره وایم چې ځینی لوري فعال هڅه کوي چې
من با بسیار تاسف میگویم که شماره از جهت ها فعالانه تلاش میکنند که به جای ستایش از آمدن امن و امنیت افغانستان را برای منطقه به عنوان یک تهدید معرفی کنند. اطلاعات ما این است که اخیراً گروه داعش و شماری دیگر از گروه‌ها در کشورهای منطقه مراکز تجهیز و آموزش را ایجاد کردند که این برای افغانستان قابل نگرانی است.
در نگرانی او تشویش وردی.
او همچنان ادعا کرد که در حال حاضر کشت کوکنار و قاچاق آن در افغانستان به صفر نزدیک شده است. اما بدون آن که مشخص بسازد افزود که تولید مواد مخدر و قاچاق آن در دیگر کشورها افزایش یافته است. امیرخان متقی از کشورهای منطقه خواست که در این زمینه تحقیقات مستقلشان را انجام بدهند. این در حال است که حکومت طالبان پیش از این پاکستان را با حمایت از داعش متهم کرده بود که در برخی از مناطق این کشور مراکز فعال جنگجویان داعش وجود دارد و در این مراکز برای آنها آموزش داده می شود، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است. نشست هفتم فرمت مسکو سه شنبه 7 اکتبر برگزار شده است. آقای متقی پس از این نشست به رسانه ها گفت که همه شرکت کنندگان یک صدا بر یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تاکید کردند. آقای همسر گیلاروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی افتتاحیه این نشست گفت که تاسیسات نظامی کشور سومی در خاک افغانستان یا دیگر کشورهای همسایه به دلیل قابل پذیرش نیست.
برای ما به هیچ صورت یک بار دیگر
تاسیسات نظامی کشورهای سومی در افغانستان و کشورهای همسایه قابل پذیرش نیست. آن اگر به هر بهانه‌ای باشد، حضور نظامی خارجی می تواند سبب بی‌ثباتی در منطقه و جنگ گردد. تاریخ افغانستان مملو از حضور نظامی خارجی است و هر کس باید از تجربه های گذشته آموخته باشند.
این هشدار در حال داده شده که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مراتب به پسگیری پایگاه هوایی باگرام در افغانستان تاکید کرده است. او حتی هشدار داده است که اگر طالبان این پایگاه را دوباره به آمریکا تسلیم ندهند، اتفاق بدی را خواهد داد. اما در مورد اتفاقات بعد جزئیات نداده است. حکومت طالبان پذیرفتن هر نوع حضور نظامی خارجی در باگرام را رد کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه همچنان گفته که کشورش خواهان یک افغانستان مستقل و باثبات است که با همسایه‌های خود در صلح و تفاهم زندگی کند. او کشورهای غربی را متهم کرد که به دلیل سیاست دشمنانه با افغانستان این کشور را با مشکل روبرو کردند. در کنار روسیه نماینده‌های ویژه و مقام‌های بلندپایه هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت کردند. رسانه‌های روسی گزارش دادند که شرکت کننده های نشست روی وضعیت سیاسی و اقتصادی در افغانستان و همچنان راه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر بحث کردند. هفتمین نشست فرمت مسکو در حال برگزار شده است که از موجودیت گروه‌های تروریستی، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از گذشته به این طرف نگرانی نشان داده شده است. با شمول کشورهای آسیای میانه، روسیه و پاکستان بارها با شمول گروه داعش از موجودیت تحریک طالبان پاکستانی TTP و گروه های مختلف تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند، اما حکومت طالبان موجودیت هر نوع گروه خارجی تروریستی در این کشور را رد کرده است. فرمات مسکو نشست کشورهای منطقه‌ای برابری روسیه در مورد افغانستان است که ششمین نشست آن سال گذشته بدون حضور طالبان برگزار شد. این فرمات در دسامبر سال 2016 آغاز شده است، هرچند در ابتدا اعضایان اندک بود، اما اخیرا تعداد اعضایان به شکل تدریجی به 11 کشور افزایش یافته است.
شنیدید که نشست هفتم فرمت مسکو درباره افغانستان امروز در پایتخت روسیه برگزار شد. هفتم نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان در پایتخت روسیه با حضور نمایندگان ویژه روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و طالبان برگزار شد. برگزاری نشست از چی اهمیت بر افغانستان برخوردار است؟ این پرسش در آغاز یک گفتگو از نصرالله استانکزی، آگاه امور سیاسی پرسیدم.
برای نظر من بسیار تفاوت نمی کنه. ماهیت نشست ماسکو یا فرمت ماسکو با تجربه 6 بار قبلیش، مشوره پیرامون اوضاع افغانستان و موضوع گیری کشورهای عضو این فرمت است. با اکده من کنم تغییر من ملموس نخواهد بود، اما برای طالبان مفادش ایست که وزیر خارجشان به عنوان عضو رسمی اشتراک می کنه. تفاوتش دمی هست و همچنان من فکر میکنم که نگرانی هایی که وجود داره این با مقامات طالبان شریک خواهد ساختن که به باور من طالبان به سادگی به این نگرانی ها عکس العمل نشان نخواهد دادن و همون گپای قبلی خود تکرار خواهند کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در افتتاح از این نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان میتونه که آتش جنگهای جدید شعله‌ور سازه. اشاره لاوروف به اظهارات اخیر دونالد ترامپ در مورد پایگاه هوایی بگرام بود. شما چی فکر میکنین که نگرانی روسیه در این مورد از چیست؟
به هیچ وجه روسا علاقمند نیست که در همسایگی و یا در مجاورتشان پایگاه‌های نظامی کشورهای عضو ناتو و بخصوص ایالات متحده آمریکا را تحمل بکنند. این تنها موضع روسا است، بلکه کشورهایی که در اوج اشتراک کرده تقریبا همیشان به این نظریه هستند به باور من، و نظریات لاوروف هم به این معنا که جنگ‌های جدید دامن زده خواهد شد دلش ایست که یعنی غیر مستقیم میفهمونه که ما هم از نظر نظامی اوج حضور داریم، از نظر امنیتی حضور داریم و بی تفاوت نخواهیم.
در 4 سال که طالبان دوباره به حکومت برگشتند در افغانستان، هیچ کشور بجز از روسیه طالبان را به رسمیت نشناخته و حتی کشورهایی که عامی روسیه هستند دنبال روی نکردند. ای به چی معنا و روسیه در افغانستان در پی چیست؟
روسیه میخواهد که به اصطلاح یک کمربند دفاعی برای آسیای مرکزی داشته باشه، برای کشورهای همجوار افغانستان. با او خاطر نیاز داره با طالبان تعاملات بسیار نزدیکتر داشته باشه و زمانی که آن را به رسمیت نشناسه میتونه وارد تعاملات حقوقی وسیع‌تر شود و اگر نیازی به اینا باشه در عمق مناسبات استراتژیک با طالبان وارد تعامل شود. به همین خاطر اونا رو به رسمیت شناخته. کشورهای دیگه من فکر میکنم هر یک در صدد منافع خود هستن، از احتیاط لازم کار میگیرم به صورت که منافعشان تقاضا بکنه طالبان رو برسمت خواهند شناخت.
به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، خب کشورهای غرب همیشه از اقدامات روسیه انتقاد کردن و روسیه با تحریم ها هم مواجه است. وقتی که نشست فرمت مسکو برای هفتمین بار در پایتخت روسیه آغاز می شود و یک مقام طالبا که امیر خان متقی وزیر خارجه ایش است به گونه رسمی به گفته شما در او اشتراک می کنه، این خودش برای کشورهای غربی به ویژه به امریکا چی پیام را می تانه برسانه و آیا نگران کننده هست؟
متوجه باشین حداقل تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم و حضور امریکا به عنوان یک قدرت در مقابل اتحاد شوروی سابق ایران نشان میده که چندین بار هر باری که امریکایی ها از قضایای افغانستان عقب نشینی کردن یا به عبارت دیگه پایشان از قضایا کشیدن، چه در اون دوران بوده چه در دوران بعد از سقوط اتحاد شوروی بوده و چه بعد از اینکه حال مشاهده میکنیم و طور اتوماتیک روس‌ها پیش شدن و جانشین غرب و بخصوص امریکایی‌ها شده و همواره روس‌ها از این موقعیت استفاده کردن. من فکر میکنم پیام بسیار مشخص شانی است که روس‌ها علاقمند هستن، مثل که پیشتر عرض کردم، در این منطقه، و پیامش برای امریکایی‌ها این است که هر خلایی را که در سطح جهان ایجاد کنه و طور اتوماتیک روس‌ها جای را پر میکنه.
نصرالله استونگزای آگاه امور سیاسی در این مورد با رادیو آزادی گفتگو میکرد و نشست مسکو در مورد افغانستان را به تحلیل گرفت. شما در این مورد چی فکر میکنین؟ آیا نشست مسکو مسئولیت برای افغانستان داره؟ وضعیت کنونی افغانستان هم میتونه بهتر بسازه؟ با شماره 0420-7230-008-111 پیام های صوتی تانه بفرستین. این شماره واتساپ رادیو آزادی است. من را در جریان برنامه ها نشر میکنیم.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که افغانستان بدون تامین فوری بودجه با خطر افزایش نگران کننده سوء تغذیه شدید کودکان و مرگ میر قابل پیشگیری آنان روبروست. این نهاد در گزارشش که روز گذشته نشر شده گفته که بسته شدن صدها مرکز تغذیه در افغانستان به این بحران افزوده. در می حال شمار از خانواده های بی‌بزاد که کودکانشان به سوی تغذیه مبتلاند خواهان کمک های فوری از سوی مؤسسات بین المللی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا WFP با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار سوی تغذیه و امنیت غذایی در افغانستان میگوید که بحران امنیت غذایی و تغذیه در این کشور با سرعت در حال تجدید است. در گزارش این نهاد که دوشنبه 6 اکتبر منتشر شد آمده که کاهش شدید بودجه بشری و بسته شدن صدها مرکز تغذیه افغانستان را با خطر افزایش نگران کننده سوی تغذیه شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری آنان روبرو کرده است. معلومات این گزارش نشان می‌دهد که تنها در نیمه اول سال جاری میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان مسدود شده و تعداد تیم‌های سیار صحی و تغذیه در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است. WFP افزوده است که این کاهش شدید در خدمات حیاتی پوشش برنامه‌های تغذیه را به ویژه در جنوب افغانستان محدود کرده است. در گزارش آمده است که بسته شدن 38 مرکز تغذیه در این حوزه بیشتر از 141,000 نفر به شمول بیشتر از 82,000 کودک خردسال را از دسترسی به درمان محروم ساخته است. این نهاد افزوده که بحران امنیت غذایی و تغذیه در افغانستان به سرعت در حال تجدید است و کاهش بودجه بشردوستانه عامل مهمی در این امر است. با اساس ازیابی های برنامه جهانی غذا انتظار می رفت که در اوایل سال 2025 تعداد افراد نیازمند به کمک های فوری غذایی از 12.6 میلیون به 5.9 میلیون بین ماهای می و اکتبر کاهش یابد. اما از مجموع 34 ولایت خشکسالی جاری در 19 ولایت این کشور تولیدات زراعتی را به شدت کاهش داده و وضعیت را بحرانی تر ساخته است. معلومات صحفی WFP نشان می‌دهد که فقر و محرومیت گسترده منجر به افزایش 26% در مصرف ناکافی مواد غذایی شده است که بسیاری از خانواده‌ها با چیز جزئی نان و چای زندگی می‌کنند. این اداره تأکید کرده است که بدون تمویل فوری افغانستان با افزایش نگران کننده ضایعات شدید کودکان و مرگ و میر قابل پیشگیری مواجه خواهد شد. این گزارش همچنان پیامدهای اجتماعی این بحران را بررسی کرده و افزوده است که کاهش بودجه و فقر شدید، گسترش پدیده‌های ناراحت کننده مانند کار کودکان، ازدواج‌های زود هنگام، فروش کودکان و حتی فروش اعضای بدن در میان خانواده‌های بی‌بازاعت را عادی ساخته است. در این حال شمار از خانواده‌هایی که با مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند از نبود غذای کافی شکایت دارند. رحیم الله 42 ساله دارای معلولیت باشنده ناحیه 22 شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که روزگارش به اندازه خراب است که چندین بار قصد فروش برخی اعضای بدن خود را کرده است.
ما کار است، ما کسب است، 15 نفر فامیل داریم، اون دو پای موقت است. میخواستم که برم یاد برده خود بفروشم، یاد داره برای خود روان کنم، به اشتکای خود یک کمانان پیدا کنم، با مریضیش رسیدگی کنم، با نانش رسیدگی کنم، با مشکلاتش رسیدگی کنم. سرزمین پرسان کردم که کجا فروخته میشه، میره مدرسش همه هست.
کشمیر خان سرپرست یک خانواده 14 نفری در ناحیه 8 شهر کابل نیز مشکل مشابهی را مطرح کرده است.
دو بچه هم زیر سن دارم کار میکنم بیچاره. یکیش تقریبا 9 ساله است، دیگهش 12 ساله است و کبار جمع میکنه. روز هفته در با 50 با 100 در با. مگم بسیار مجبوری است. دو بچه ما 3 ساله است و 5 ساله است. سوی تغذیه شده، آب بدنش کم شده. همین دو میشه. این غذا نمیرسه برش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این جان ایلیف رئیس برنامه جهانی غذا در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هشدار داد که افغانستان در زمستان پیشرو احتمالاً با یک بحران قحطی به سابقه مواجه خواهد شد. او گفت که این سازمان ظرفیت مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور یک فرمان اجرایی در ماه جنوری سال جاری تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که بیروکراسی آن با منافع آمریکا همخوانی ندارد. قطع این کمک‌ها در کنار آسیب رسانیدن به سایر بخش‌ها در افغانستان سبب مسدود شدن بسیاری از مراکز سیاسی در مناطق مختلف افغانستان شد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که با کاهش تامین بودجه تا پایان سال جاری میلادی بیش از 1900 مرکز سیاسی در افغانستان بسته خواهند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان به عنوان مربی تیم هندبال مالدیو تعیین شده است. با این بازیکن که ذبیح‌الله اسلامیار است گفتگو کرده ایم. بشنوین تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان بشنوین که امروز 7 اکتبر مصادف با دومین سالگرد حمله گروه حماس و آغاز جنگ غزه است. حماس از سوی اتحادیه اروپا و همچنان از سوی امریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شه. اسرائیل به می مناسبت مراسم و گردمایی های مختلف برای گرامی داشت یاد قربانیان برگزار کرده. همزمان گفتگوهای درباره طرح صلح ترامپ برای غزه و آزادی گروگان‌ها در جریان است. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
اسرائیلی‌ها امروز 7 اکتبر که مصادف با دومین سالگرد حمله ناگهانی حماس و آغاز جنگ غزه بود، مراسم و گردهمایی‌های مختلف را به یاد قربانیان آن حملات برگزار کردند. دومین سالگرد حمله حماس در حال فرارسید که از روز دوشنبه گفتگوهای میان نمایندگان اسرائیل، آمریکا، مصر و حماس در مصر درباره طرح 20 ماده‌ای آمریکا جریان دارد. این طرح با هدف آزادی گروگان‌های اسرائیلی و پایان جنگ غزه تهیه شده. همزمان با آخرین روز جشن مذهبی یهودیان و جشن نزول تورات صدها راکت از نوار غزه شلیک شد. بعداً مشخص شد که این حملات بر اساس طرح یحیی سنوار رهبر وقت حماس انجام شده بود. طرحی که هدف آن مشغول کردن نیروهای اسرائیلی با حملات راکتی در همان زمان و ورود صدها جنگجوی مسلح حماس از طریق از بین بردن حصارهای مرزی به شهرک‌ها و مناطق مسکونی اسرائیل بود. گفته می شود که رهبری حماس سالها برای این عملیات برنامه ریزی کرده بود. در عرض چند ساعت جنگجویان حماس همراه با گروهی از صدها غیر نظامی غزه به ده ها شهرک و خانه ها در اسرائیل حمله کردند. بر اساس گزارش ها در این حملات 1219 اسرائیلی کشته و 251 نفر دیگر به غزه برده شدند. بیشتر قربانیان غیر نظامیان بودند که در خانه هایشان حضور داشتند. این حمله که اردو و نهادهای امنیتی اسرائیل را غافل کرده در اسرائیل به نام شنبه سیاه مشهور شده. یک روز پس از حمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده داده که کشورش به عادلات شرق میانه را تغییر خواهد داد. اردوی اسرائیل پس از حدود 4 هفته آمادگی و فراخوان صدها هزار نیروی ذخیره جنگ در غزه را آغاز کرد، جنگی که تا امروز ادامه دارد. بر اساس ارزیابی اردوی اسرائیل 20 نفر از گروگان ها هنوز زنده هستند و حماس 828 گروگان کشته شده از جمله جسد یک دختر جوان را برای اعمال فشار در مذاکرات نزد خود نگه داشته است. همچنین وزارت صحت غزه اعلام کرده که تاکنون بیش از 67,000 نفر در این منطقه کشته شدند.
بیشتر از خبر،
زبیح‌الله اسلامیار یک تن از بازیکنان تیم هندبال افغانستان به عنوان مربی تیم ملی هندبال مالدیو انتخاب شده. اسلامیار 29 ساله که مربی سابق تیم هندبال ولایت لغمان هم بود گفته که او در میان متقاضیان زیاد از کشورهای آسیایی در یک رقابت آزاد به این سمت برگزیده شده است. اسلامیار در آغاز یک گفتگو با رادیو آزادی از فعالیت‌هایش چنین میگه:
ما تقریبا از سال 2015 به ایس و تا سال 2021 عضویت تیم ملی هندبال افغانستان در بخش ساحلی و سالونی داشتیم و سال 2021 به ایس و در بخش کوچنگ افغانستان با تیم ولایت لغمان و تیم معارف کار کردیم و فعلا هم در مالدیف به ایس مربی هندبال ساحلی تیم ملی هندبال مالدیف هستم.
چی باعث شد که شما بیرون از افغانستان بیاین یا از افغانستان بیرون شوین و به مالدیف چگونه رسیدین؟ آیا اپلای کردین؟ کدام پروسه خاص بود که تا اینکه شما اونجا به اسم مربی استخدام شوین؟
یکی خو هدف می بود پیشرفت بود که در افغانستان برش دیده نمیشه و برش کار نمیشه به خاطر پیشرفت ورزشکارا. آمدن تحول باعثش است که هر ورزش باید ایوازی که پیش بره پس سر رفته میره و با حمایت نشدن از طرف اولمپیک، حمایت نشدن از طرف فدراسیون و نداشتن بودجه باعث ازی شد که من نیت به ای کنم که من باید بیرون از افغانستان برای هندبال خود ادامه بدم و به یک جایگاهی برسم که بتانم اگر روز افغانستان وضعیت اقتصادی، وضعیت امنیتی و وضعیت پیشرفت هندبال بالاتر شما بیام به افغانستان خدمت کنم و در کشور مالدیف از طریق یک لینکی که شیر شده بود اپلای کنم و در بین تقریبا 20-21 نفر از تمام آسیا دانستم که به این مقام بیام.
چقدر مدت میشه که شما در مالدیف هستین و آیا تمریناتتان با تیم ملی مالدیف هم آغاز کرد؟
بلدن 20-25 روز میشه که ما اینجا آمدیم، از کابل میشه اینجا آمدیم و تقریبا یک هفته یک نیم هفته میشه که ما تمرینات خود از زیر سن شروع کردیم و تا تیم میگیم.
شما وضعیت فعلی در افغانستان بر ورزشکارا چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از ورزشکارا حمایت میشه نمیشه؟ برشان فرصت از این مهیا هست تا ای که اونا پیشرفت داشته باشن در رشته های خودشان؟
خیلی نگران کننده است، بخصوص ورزش های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال. دیگه همه رشته اجتماعی که از چشم افتاده هستن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه با باید سفر برن و تجربه کسب کنن یا امتیاز بگیرن با بودجه بالای ضرورت دارن که بودجه ندارن و خیلی از چشم افتاده هستن و فکر کنم خیلی ورزش افغانستان بدون اسپانسرهایی که خارجی داشته باشه هر رشته باشه نگران کننده است و در حالت بحران است و چیزی به نام پیشرفت ورزش افغانستان به خصوص رشته های اجتماعی بدون کرکت و فوتسال وجود ندارد.
شما چقدر آرزو دارین که حالا که به مالدیف آمدین بتانین یک روز به این حد برسین که حداقل برای تیم ملی هندبال هم در افغانستان کمک بکنین، کار بکنین و همچنان خواستتان برای حمایت و بهتر شدن وضعیت ورزش در کل افغانستان چیست؟
ما آرزوی من این است که روز بتانم پشت خط جوانای افغانستان استاد شم و در میدانهای آسیایی و بین المللی و باعث کوچ فعالیت کنم. خیلی یک آرزوی بزرگ است و انشالله ما امید دارم که به حقیقت بپیونده و پیام ما از طرف به امارت اسلامی و به دولت افغانستانی است که لطفا دست ورزشکارتان بگیرین. فعلا تنارای خوش ساختن ملت همدیده افغانستان فقط ورزش است.
ادارایی که مسئول هستن بر ورزشکارا حمایت میکردن؟
چیز بنام حمایت وجود نداشت به خاطر از یک اصریه که مانه یک هزار افغانی است. مانه یک هزار روپا ورزشکار ماش داره که او را تقریبا 18 ماه با 16 ماه باد برش میدادن که با همون اون قدر مشکلات از امتیازات مادی هیچ نوع مستفید نبودن و نیستن و امتیازات افتخاری که مثلا بایست یک ورزشکار که باید سفر بره تقریبا در سال 2021 بایستو که تحول آمده در افغانستان بره، بخصوص رشته اندبال هیچ سفر نداشته، بسکتبال همچنان و رشته اجتماعی، اما انفرادی خوب هستن بخاطر از اینکه اونا مصارف و حسابای کل اسپانسری خودشان جیب خودشان هست.
سبیولا اسلامیار یک تن از بازیکنان تیم اندبال افغانستان بود.